برمیگرده به مواردی که میتونه یک در واقع زندگی سالم و حتی یک باروری و بارداری سالم رو برای اونها تشریح بکنه.
تشریح بکنه. خیلی متشکرم. آقای نویدی، شما آقای دکتر به راجع به این مسئله که چقدر سلامت اجتماعی که از سلامت روان و سلامت جسم هم جدا نیست، اینا همه به هم وصلن، چقدر میتونه این مهم باشه؟ ضمن اینکه شما پژوهشگر حوزه سلامت اجتماعی در فضای مجازی هم هستین، فضای مجازی همونطور که حسنهایی داره عیبهایی هم داره، تو این زمینه ما میتونیم از حسنهای فضای مجازی استفاده کنیم؟
بله، به هر حال ببینید، اون چیزی که در دنیای امروز شاید غلبه داشته باشه بحث فضای مجازی هست و سواد رسانه. بهترین و شاید پویاترین چیزی که ما میتونیم امروز و کوتاهترین مسیری که انتخاب بکنیم برای توسعه پایدار، آموزش هایی هست که از طریق فضای مجازی برای یک جمعیت کلان میشه ازش استفاده کرد.
درسته.
روابط اجتماعی به عنوان دومین رکن از بحث سلامت از دید سازمان بهداشت جهانی هست، بنابراین در توسعه پایدار در جوامع امروزی ما باید بتونیم حتما از روابط اجتماعی به درستی استفاده کنیم. استاد شفیعی به خوبی بحث صله ارحام رو استفاده کردن و روابط رو صحبت کردن. یه نکته رو من میخوام عرض بکنم، ما اگر مادران با رفت و آمد داشته باشیم، پدران با رفت و آمد داشته باشیم، فرزندان با رفت و آمد داشته باشیم، با خانواده ها، با گروه های همسالان، فرزندان منزوی نخواهیم داشت.
بله.
این یکی از مواردیه که من کد میدم. ولی فرزندان تنها وقتی که ازدواج هم میکنند معمولاً
مدیریت بحرانشون نمید. کمه، مدیریت خشمشون کمه، تعاملات اجتماعیشون کمه.
دقیقاً. ببینید، این یافته‌های پژوهشی هم حمایت می‌کنه.
بله،
از این
بله.
موضوع. بنابراین انتخاب فردی که کنار ما باشه یا خانواده‌ای که بتونه به ما کمک بکنه تو این حوزه که ما از تنهایی خارج بشیم، یکی از نکات بسیار مهمه.
بسیار مهمه. آقای شفیعی بزرگوار، استاد، شما با توجه به اینکه مدیر مؤسسه مدینه فاضله و دبیر میز جمعیت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کل کشور هستید، چقدر با صحبت آقای دکتر نویدی موافقید، با خانم دکتر زنجانیان و البته با اون گزارشی که پخش شد؟
بله، ببینید، با تمام اینا موافقیم. اولا یه خدا قوت عرض میکنیم خدمت تمام اون عزیزان و سروران و مسئولینی که در وزارت کشور دارن خدمت میکنن واقعا به مردم و به نسل آینده و در حقیقت به خودشون.
بله، وزارت بهداشت. وزارت بهداشت هم خیلی داره تلاش میکنه.
بله، عرض کردم همین وزارت بهداشت، حالا نمیدونم شاید اشتباه گفتم، همین وزارت بهداشت و درمان را عرض کردم.
نه، خواهش میکنم.
صحبت های خانم دکتر زنجانی و خانم دکتر نویدی هم کاملا باشون موافقم. ببینید، این خیلی مهمه، اینکه الان خانم دکتر زنجانی فرمودن مشاوره های قبل از ازدواج را، من همیشه یکی از نقد هایی که داشتم میگفتم ما خانواده ها میذاریم اینها میان زندگیشون رو آغاز میکنن، بعد به خاطر اون بعضا عدم شناختی که نسبت به همدیگه، روحیات هم، قومیت های یک دیگر داشتن، اینها آسیب میبینن، دچار تنش میشن، بعد منتهی میشه به طلاق. بعد به اینها میگیم خب رایگان بیاید برای شما مشاوره طلاق گذاشتیم، حتما باید این مشاوره
طلاق، یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب میشه اینطوری.
اصلا من همیشه میگفتم خب همین خدمات را، همین امکانات را بیاریم قبل از آغاز این زندگی. آخه میدونید، ببینید،
دقیقاً این امکانات برای اون مراحل اولیه استفاده کنیم.
این زن قرار مادر آینده بشه، این زن قرار کانون خانواده رو گرم کنه. میدونید اون گرمای، یعنی کانون محبت خانواده، این زنه. این روحیاتش نباید آسیب ببینه، نباید خدشه دار بشه. ما نمیتونیم این رو وارد یک زندگی ناشناختهی بکنیم که آیندهش مشخص نیست. یعنی نمیشه رو سلامت زن شرط بندی کرد. ما این رو باید خیلی نسبت بهش دقت کنیم، به اون روحیات و احساسات و لطائف و ظرائف زنانه. این قرار مادر بشود، این قرار انسان و خلیفت الله تربیت کنه، این قرار مربی باشه در عالم. یعنی ببینید، همه عالم جمع شدن و دارن هر چی درست میکنن، پیشرفته ترین تکنولوژی ها، همه اینها در خدمت بشر است، اما اونی که بشر رو میسازد مادر است.
مادر است.
این رو باید بهش توجه داشت. یعنی یک جایگاه ویژه‌ای داره مادری. این مادری که مقام معظم رهبری میفرماد اگر چنان چه با هر آن چیز دیگر که تعارض داشته باشد اولویت با این چیزی است که بدیل ندارد و آن مادری است و آن کدبانویگری است. مادران ما این رو نباید فراموش کنم. این رو من خیلی خوشحال شدم. اما در رابطه یه نکته هم عرض کنم، من این را واقعا خازانه، من دست همه مسئولین و خادمین این مردم رو بوسه میزنم. ببینید وقتی یک زن وارد بیمارستان میشد، گاهی اوقات این اتفاق میافتاد. اینم خیلی خوشحال شدم این طرح عادیانی که فرمودن داره اتفاق میافته. این خیلی خوبه که اون مراقب سلامت، اون بهورد بزرگوار، پرستار، فلان بیساد بدوند، بداند که چطور باید با یک مادر باردار، با یک همسری که بالاخره یک حملی در درون شکمش هست، او رو داره تحمل میکنه، خودش با هزاران سختی، مشکلات، درد اونجا مراجعه میکنه، بتونیم با ادبیات مهربانان، البته عرض میکنم خیلی از بزرگواران مهربانم، خیلی با ادبیات خوب صحبت میکنن، اونا هم فشار کاری روشون زیاده، من اینها رو میدونم، خسته میشن، گاهی میبرن به خاطر حجم زیاد کار، اما این رو بدونم داره یک انسان متولد میشه و یک مادر، یک حقیقت مقدسی به دست این هاست. باید خیلی دقت کنن در ارتباطاتشون، باید این زن یک خاطره خوب و قشنگ،
خیلی خاطره جناب شفیع مهمه استاد.
خیلی ببینید من نمونه هایی داشتم حتی در بستگان، حتی در ارهام خودم، که وقتی مثلا بچه را وضع حمل میکردن میگفتن ما دیگه بمیریم بچه دار نمیشیم به خاطر اون سختی ها، به خاطر حرف های بدی که شنیدیم، به خاطر تحقیرها.
درسته
بده، ما باید به زن یه کرامت ویژه قائل بشیم.
همینطوره
که اون دوران ببین مادران ما اگه زیاد بچه می آوردن، چون بخشش این بود تو دوران بارداری باترین لحظه های زندگی یک مادر بود، بعضا می بینیم گاهی اوقات با یک شرایط این تبدیل میشه به سخت‌ترین دوران زندگی یک مادر که پر از تنش و استرس و اضطراب و این هاست. این رو باید
الان برام پیامک هم اومده جناب استاد شفیعی، پیامک های اتفاقا جالبی هم اومده آقای دکتر نویدی. مثلا مادر 38 ساله گفتن که من فرزند دوم رو هم باردارم، یه دختر 11 ساله دارم که مرتب در طول این سالها از احساس تنهاییش با من صحبت کرد، همون نکته که شما اشاره فرمودین، گفتن که اما مشکلات شغلیم اجازه نمیداد، اما الان به خودم اومدم و با حمایت خانم زنجانی، با حمایت قانون جوانی جمعیت، الان من میخوام فرزند دوم رو هم به دنیا بیارم. خب خودش یه حس مثبت در ما هم ایجاد میکنه و در مسئولین.
بله.
دقیقاً
من همینجا تشکر میکنم از بیانات خیلی خوبی که توی این جلسه گفته شد و جا داره که از مادر خودم، همسر خودم این تریبون رو میگیرم و همه مادرانی که این فرصت رو به پسرانشون دادن، به فرزندانشون، دخترانشون دادن که بتونن تحصیل کنن، کار بکنن و از خودگذشتگی داشتن، اینجا اعلام میکنن.
درود بر شما. یه مادر دیگه، خانم سراج از تهران، اون پیام اول یادم رفت اسمشون رو بخونم، خانم حسنی بودن از کرج. پیامک دیگه خانم سراج از تهران گفتن مادر دو فرزند هستم که دخترم تازه ازدواج کرده، در شرایطی متوجه شدیم که تعداد فرزندان هرچی بیشتر باشه نشاط خانواده خانم زنجانیان بیشتر میشه و قطعا به دخترم هم سفارش میکنم که فرزندانی مثل آقای دکتر فروزن بیشتر از دوتا داشته باشن.
بله من تبریک میگم به این خانواده های محترم که دل ما رو همینجا شاد کردن.
دقیقاً.
در حال خبرهای خوبی میشنویم در این پیامک ها و اون مادر خانم حسنی فرمودین که 38 ساله بودن و فرزند دوم رو باردار هستن، تبریک میگم به ایشون که خیلی در واقع به موقع به این فکر افتادن و فرزندشون رو از تنهایی در آینده نجات دادن و امیدواریم که شرایط رو فراهم بکنن حتی برای تعداد فرزندان سالم بیشتر.
درود بر شما. آقای شفیعی این پیامک سوم هم میخونم، آقای صادقی نوشتن که واقعا وجود فرزندان باعث نشاط خانواده میشه و من وقتی از کار روزانه فارغ میشم و خستگی از تنم بیرون میره، به همسرم خسته نباشید میگم که مسئولیت نگهداری و تربیت سه فرزند واقعا هم آسون نیست، سه فرزند به خوبی بر عهده گرفته. این فرزندآوری و این نشاطی که در اثر وجود تعداد فرزندان زیاد به خانواده ها تزریق میشه خودش میتونه یه بازخورد مثبت داشته باشه. این فرزندان خودشون مادران آینده، پدران آینده هستن که به فرزندآوری تشویق و ترغیب میشن. درسته؟
من بگم یا آقای دکتر بگم؟
شما بفهم، آقای دکترم میپرسم ازشون.
عرض میکنم فرزند اول وقتی میاد خب یه مقدار روش تجربه میشه، آزمون خطا میشه.
آره.
فرزند دوم میاد با تجربه بیشتر، خب فرزند سوم هم دیگه واقعا دیگه
حتی کنید فرزند سوم و فرزند اول دوم بزرگ میکنن، دقت کردید؟
همینه. و من میخوام این رو یه نکته بهش اشاره بکنم، حالا درسته که من مشاور هستم و روانشناس، ولی میتونه حتی نشاط جسمی رو به مادر بیاره. یعنی مادر اون حس خیلی خوبی رو که میتونه تجربه کنه، ما در اصطلاح روانشناسی بهش میگیم خودشکوفایی.
بله.
حالا معادل انگلیسیش رو من نمیخوام به کار بگیرم چون باید فرهنگی پاس بداریم.
ولی
در هر صورت زمانی که مادر احساس ایمنی میکنه، احساس تعلق خاطر میکنه، احساس عشق میکنه، جذابیت های خودش رو دوباره تجربه میکنه، صمیمیت های خودش، همدلی، حل مسئله، حل تعارض، خشم خودش رو میتونه در درون خودش کنترل بکنه و تعهد خودش و تعهد بله. همسر رو مورد بررسی قرار میده، اون احساس خودشکوفایی اونجا دست میده و واقعا حس خیلی خوبیه.
آقای شفیع نظر شما رو هم بشنویم استاد.
خواهش میکنم. واقعا تو این حوزه ببینید انقدر بحث زیاده و انقدر بحث جذابه. من بله. چند نمونهش رو اشاره میکنم. ببینید مسئله، حالا عزیزان دارن منافع پرفرزندی و خوش جمعیتی رو میگن، من میخوام بخشی از مضراتش هم بهش اشاره کنم، البته با رویکرد اون منافعی که عزیزان گفتن استفاده کردیم. ببینید مسئله چند فرزندی یه آسیبی برای جامعه داره، یه آسیبی برای خود والدین داره، یه آسیبی برای خود فرزندان داره. من به هر از هر کدوم یک نمونه، دو تا نمونه اشاره میکنم. ببینید یکی از آسیب‌هایی که ما در آینده داریم که یک آسیب اجتماعی است، مسئله واقعا دهشتناکیه به نام سالمند فراراهی. امروز کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مثلا انگلستان،
بله.
مثل کشور ژاپن، اینها وزارتی را چند سال گذشته تأسیس کردن به نام وزارت سالمندی، یعنی وزیر تنهایی گذاشتن. یک وزیری هست به نام وزیر تنهایی. وزیر تنهایی مدیریت این پدر و مادرهایی که شاید خودشون بعضا مثل ما که نسل قدیم در خودمون در خانواده های پر جمعیت،
بله،
مثلا
بله.
من خودم مثلا فرزند دهم مادرم هستم.
ماشاءالله. بله. خودتون حاجی آقا چند تا فرزند دارین؟
خودم خداوند فعلا به ما 4 تا بچه داره، ولی هنوزم فکر میکنیم
زدم به تخت ماشاءالله. ایشالا تعدادشون بیشتر بشه، به همون 10 تا برسه. استاد چاپی. الان آقای دکتر فروتن میگن که آقای دکتر نویدی میگن که رکورد دست شماست الان تو جمع ما.
به خاطر همینم به من باید یه دقیقه بیشتر زمان بدید.
چشم.
البته ما مخلص رادیو نویدی و خانم دکتر زرتنی هستیم.
محبت دارین. خب. بله
عرض میکردم. ببینید این خانواده های من یه برنامه‌ای بود، برنامه رسانه پخش زنده‌ای بود، شبکه یک سیما، خدمت عزیزان بودم. به آقای مجری عرض کردم، آقای مجری من یه جمله میخوام بگم که خب. مردم عزیز روی فکر کنن. گفتم ببین نسلی که امروز پیره، نسل زود ازدواج کنه، کم طلاق بده، پرفرزنده، و نسلی که دیر ازدواج میکنه، زیاد طلاق میده، زود طلاق میده و کم بچه میاره، هنوز پیر نشده.
بله.
این نسل وقتی پیر بشه، کشورهای توسعه یافته پیری این نسل رو تجربه کردن. امروز پیران ما حمایت فرزندان رو دارن، دلگرمی رو دارن،
بله بله.
روحیات و شادابی رو دارن. اما این نسل بعدی ما واقعا مثل کشورهای آمریکایی، اروپایی مواجه خواهیم شد با یک بحرانی که سالمندان بدون حمایت چه بسا رها میشن. تو واقعا یک فرزند امروز 5 تا 6 تا فرزند گاهی میبینید یک سالمند رو نمیتوانن مدیریت کنن.
استاد شفیع دقیقاً این خیلی نکته مهمیه.
ولی حساب کنید حالا در آینده ما تی اف آر مون نرخ باروری 6.5 بوده، امروز شده 1.54. یعنی هر 65 نفر، هر 20 در و مادری که پیر میشدن، 65 نفر جایگزین خودشون میکردن و اون 65 نفر اینها رو مدیریت میکردن.
بله بله.
حالا حساب کنید این 65 نفر پیر میشوند،
بله.
اما کمتر از 20 نفر قرار است اینها رو مدیریت کنن.
متشکرم.
این یک بحران عظیمی رو تو کشور در آینده خدای نکرده اگر این اتفاق نگرده و در این 4-5 سالی که ما یک همان طلایی داریم تو پنجره جمعیتی اتفاق نیفته،
بله،
خدای نکرده با این آسیب مواجه خواهیم شد. تو حوزه والدین و فرزندان هم آسیبایی هست که اگر دوباره فرصت شد
انشاءالله تو برنامه بعدی البته استاد شفیع باید صحبت کنیم. من دو تا یه دقیقه هم از دکتر فروتن و خانم زنجانیان هم بپرسم.
دکتر
نویدی هم دکتر فروتن چرا میگم دکتر نویدی
دکتر فروتن هم خودش
همین دیگه. خب آی دکتر نویدی شما
خواهش میکنم، نکات خیلی خوبی اشاره شد. من فقط شاید به عنوان این آخرین نکته‌ای که بخوام عرض بکنم،
بله،
یکی بحث کنترل هست، کنترل درونی،
درسته،
که افراد باید گوش به زنگ باشن، زمان طلایی رو از دست ندن برای فرزند و فرزندآوری و حتی ازدواج.
همینطوره.
و نکته دوم بحث توانمندسازی تو این حوزه هست که ما یک نظریه‌ای داریم، نظریه سارا لانگه، که 5 مرحله رو اشاره می‌کنه. اگر ما کاری بخوایم انجام بدیم در حوزه توسعه،
بله،
پایدار، درسته، برای خانواده و برای مادران و،
بله،
برای جامعه، اول باید رفاه نسبی رو ایجاد کنیم، یعنی مادران تغذیه و درآمد لازم رو تو این حوزه براشون ایجاد بشه، همین کاری،
بله،
که الان داره ایجاد میشه، دسترسی به منابع داشته باشن، آگاهی لازم بهشون داده بشه، مشارکت بکنن در امور اجتماعی،
دقیقا،
و در نهایت کنترل
این مشارکت رو ما وام میگیریم از کلام شما. انشالله در جلسات بعدی باز در همین برنامه از تدبیر تا تقصیر میگیم که فرزندآوری منافاتی با مشارکت زنان در جامعه و شغل‌های حساس نداره. ما هفته گذشته خانم بهری زحمت کشیده بودن، 3 تا خانم جوان استاد دانشگاه رو دعوت کرده بودن، اینا هر کدوم 3-4 تا فرزند داشتن، حتی یکیشون فرزند کوچیکش رو آورده بود توی داخل استادیو. هیچ منافاتی نداره، اینا همه استادای دانشگاه بودن، پست دکترا می‌خوندن، ولی فرزند زیادی هم داشتن. خانم زنجانی نظر شما رو هم بشنویم.
بله حتما، که این خبر خیلی خوبی بود که شما الان فرمودین. من پیرو فرمایشات اساتید محترم استاد شفیع و آقای دکتر نویدی که به زمان طلایی اشاره کردن میخوام،
بله،
بگم که این فرصت طلایی ما بیشتر از 8-10 سال نیست که از این بحران سالمندی ما بیرون بیاییم،
بیرون بیاییم،
و تعهد ما رو در واقع میطلبه. کسانی که دستن در کار هستن به نوعی میتونن در این زمینه خدمتی بکنن، آگاهی برسونن به مردم، اطلاعاتی بدن. کلن امید به زندگی در زنان در کشور ما بیشتر از مردانه، که این هم در دوران سالمندی بیشتر از پیش خودشو نشون میده، به ویژه وقتی که جمعیت کشور با یه شتاب زیادی به سمت سالمندی حرکت میکنه.
درست.
و تجرد سالمندی با ارجحیت زنان مشکلات مراقبت از سلامت زنان سالمند رو دوچندان میکنه.
خیلی متشکرم، بحث بسیار خوبی بود. استاد شفیع شما هم یه جمله در کمتر از 1 دقیقه ما در خدمتتون باشیم.
من عرضم اینه، حالا یه 2 تا آسیب اونجا هم اشاره میکنم، موارد دیگه. ببین یکی از آسیبهایی هم که ما در آینده خدای نکرده شاید شاهدش بشیم، بیماری های روحی روانی، یعنی چیزهایی که سلامت مادر رو به خطر،
بله، بله،
میندازه،
بله، بله،
مثل سندروم آشیانه خالی،
خالی،
یعنی،
بله،
مادری که یک دونه بچه آورده، حالا شب عروسی باید بهترین روز عمر مادر باشه، میدونی غمبارترین روز مادره. چرا؟ چون احساس میکنه یک شبه تمام ثمره عمرش داره میده.
بله.
دقت کردید؟ و بعد تو خونه با تنهایی و با خاطرات فرزندش خودخوری میکنه.
آها، اینم یه فراوانی منفی داره.
بله، مراجعه کننده های فراوانی داشتم که
بله، بله،
مثلا 50 سالگی،
بله،
یه دونه بچه داشته، یا خدای نکرده این بچه از دنیا رفته،
بله،
یا تصادف کرده، یا ازدواج کرده، یا به یه شهر دیگه رفته و این مادر دچار افسردگی های حاد شده.
بله.
ما باید به اینم توجه داشته باشیم. یا آسیبهایی که به خود بچه ها میرسه، یعنی بچه‌ای که تو خونه تنهاست، اون قدرت تعاملش، کاهش هوش هیجانی، کاهش رشد خلاقیت، انزوا طلبیش،
بله،
عدم تعامل با دیگران، زود رنج شدنش،
همینطوره.
همه اینها رو باید بهش توجه کنیم.
ممنونیم از شما. استاد شفیعی خیلی متشکرم، مهمان ما بودین تلفنی، اشاره دفعات آینده حضوری در خدمتون باشیم. از خانم زنجانیان عزیز، فعال در تحقیقات کاربردی حوزه جمعیت و فرزندآوری، هم تشکر میکنیم. صحبت‌های کلیدی و ارزنده‌ای فرمودیم و از آقای دکتر نویدی که مدیر گروه قطب یک روانشناسی هم هستن. آقای دکتر خیلی متشکرم، استاد شفیعی از شما ممنونم، خانم زنجانیان همینطور، و از شما مخاطبین محترمی که هر چهارشنبه همین ساعت از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید. دوستان این نکته هم یادآوری کنم که اگر فرصت شنیدن برنامه امروز رو از دست دادید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون بازپخش برنامه رو بشنوید. با همه شما خداحافظی میکنم، در پناه حق باشید. به موضوع جمعیت و فرزندآوری هممون بیشتر فکر کنیم. خداحافظ.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. روی ماه خدا عنوان میان برنامه کوتاهی است که تقدیمتون میشه. بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم مثل روزهای دیگه ماه رجب با خدای خوب ماه رجب بهتر انس گرفتید، خوبانی که قدر این لحظات رجب العصب رو میدونید و طبق دستور خداوند کریم و پیغمبر گرامی اسلام در این ماه با دعاها با استغفارها به درگاه خداوند کریم روی میارید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور میکنیم، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما دستور داد، به ما آموزش داد که هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر نماز یومیمون این دعا رو بخونیم. تو این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که یا من یعطی من سأله،
یا من یعطی من سأله.
چقدر زیبا در این فراز راه رسم گدایی و عاشقی و مولای خوب رو به ما آموزش میده. گفته میشه که وقتی سائلی در خونتون میاد هیچ وقت او رو دست خالی رد نکنید، ناامیدش نکنید، ولو این که با کمترین چیز بخواید از او پذیرایی کنید. ما همه گدای درگاه خداوند کریمیم، در واقع سائل خانه خداوندیم و توی این ماه عزیز، در این ماه رجب میخوایم یه جور دیگه‌ای با خدای خودمون عشق بازی کنیم، میخوایم یه جور دیگه‌ای به خدایی روی بیاریم که بهترین عطایا و هدیه ها رو عنایت میکنه. تو این فراز از دعا به ما آموزش میده که یا من یعطی من سأله، تأکید میکنه که اگر میخوای گدایی کنی فقط در خونه خدا گدایی کن. خیلی از مردم هستن که در فقر و مشکلات و مشکل آبرو و مشکل اجتماعی و مشکل خانوادگی دارن، میگردن دنبال یه حلال مشکل، میگردن دنبال کسی که راه چاره ای رو بهشون نشون بده. عزیزان من، خوبان درگاه الهی کجا رو بهتر از در خانه خدا داریم؟ خداوند کریمه که عطا میکنه به کسی که به درگاه او دست نیاز دراز کنه. او از ما این انتظار رو داره باهاش حرف بزنیم، باهاش مناجات کنیم، در خونش بیایم و ذلیلانه با او حرف بزنیم. او بهترین عطایا رو به ما عنایت میکنه. در فرازی با بنده خودش، با پیغمبر خودش موسای کلیم الله حرف میزنه، میگه یا موسا میدونی چرا تو رو به عنوان کلیم خودم انتخاب کردم؟ حضرت موسی عرضه داشت خدای من چرا؟ خداوند کریم فرمود یا موسی در بین بندگانم نگاه کردم، دیدم تو از همه بندگانم بهتر، ذلیلانه تر و خاضعانه تر به درگاه من سجده می کنی و با من حرف می زنی. توی این ماه عزیز ما می تونیم با خداوند کریم خاضعانه و متواضعانه حرف بزنیم، آبرومون رو، حرفهامون رو، مشکلاتمون رو، نیازهامون رو با خدای کریم در میون بگذاریم که او عطا کننده کامل به هر گدایی است. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که هر نمیزنه که بیاد در خونش، دست خالی ردش نمی کنه.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال از ذات جان دینی، حال از ذات جان دینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه.